بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إنسان بخاطر اینکه ذاتاً مجموعه ای از ارزش هاست و این مجموعه ارزش ها لطف و احسان و عنایت پروردگار به اوست. از روز اولی که اولین نفر از این انسان آفریده شد، دشمن پیدا کرد. هدف دشمن فقط غارت کردن ارزش‌های انسانه و این اقرار خود دشمنه که کنار اقرارش سوگند خورد، اون هم سوگند به عزت پروردگار که یه سوگند سنگینیه. ولی خداوند برای اینکه این ارزش‌ها غارت نشه، بهترین راهنمایی‌ها رو به انسان داشت و همون انسان اولیه، به خودش و به همسرش. یکی از ارزش‌های والای انسان عقل اوست، یکی فطرت اوست، یکی وجدان اوست که قرآن از وجدان تعبیر میکنه به نفس لوامه، یکی زیبایی خلقت اوست، یکی دینیه که از همون روز اول خلقت انسان خداوند براش مقرر کرد، دین تشریعی، دینی که سبب سعادت دنیا و آخرت اوست، سبب نجات او از خطرات امروز و فرداست. می دانید اونقدر این دین خدا با ارزشه که تمام انبیاء الهی، ائمه طاهرین، اولیاء خدا، متدین به این دین بودن، با فکر، با خردمندی، نه اینکه چون دین خدا بوده پذیرفتن. خداوند به اونها میدان داده بود که در همه امور دین فکر کنم، تعقل کنم. روایت حضرت رضا دارن که یک خط نمیشه. اگر با خودکار خودنویس هر کدومتون این روایت رو رو کاغذ بنویسین، یه خط تو پر نمی کنه. این از با ارزش ترین روایات شیعه است، نه روایات حضرت رضا. یعنی از مجموعه روایاتی که از رسول خدا تا امام دوازدهم نقل شده، این روایت امام هشتم روایت نخبیه. با اینکه نصف خط، ولی دنیایی از معنا حضرت در این روایت گنجوندن و این کار هیچ عالم و دانشمندی در جهان نبوده و نیست که گسترده ترین مطلب رو در قالب نصف خط بریزه. این فقط هنر انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام. و چقدر من قصه میخورم برای مردم، برای جوونا، که چرا تو خونه هر شیعهی حداقل 50 تا کتاب از کتابایی که فرهنگ اهل بیت رو نقل کردن نیست. قصه میخورم چرا مردم اهل مطالعه نیستن. ما بعضی همون 30 سالشونه، 40 سالشونه، 60 سالشونه، 70 سالشونه، ولی 90% این مردم با این سنای متفاوت 10 تا روایت از ائمه حفظ نیستن. 10 یعنی در مقابل 70 سال عمر 10 تا روایت. فردای قیامت هم میخوان از ما بپرسن شما شیعه بودین؟ ما بگیم بله ما شیعه بودیم. بعد به ما بگن از فرهنگ این 14 معصوم شما چقدر بلد شدین تو دنیا؟ و ما درصد بالاییمون باید بگیم هیچ. نه به همون بگن پس شما شیعه اسمی بودین، شیعه فکری نبودید. اونی که در قیامت به ما ارزش فوق العاده میده کارکرد عقل ماست. امام صادق می‌فرماید انما یجاز الناس به قدر عقولهم، پا پاداش مردم در قیامت از بهشت به اندازه کارکرد عقلش. هرچی آدم عقلو معطل بذاره، بیکار بذاره، حبسش کنه، پاداشش کم میشه. پاداشش اندک میشه. اما اونایی که عقل رو به میدان کشیدن، اهل خوندن و فکر و اندیشه در حقایق بودن، اینا در قیامت با ارزشترین مردمن. یه حسنی که کتابای شیعه داره، کتابای اصلیش، که این حسن و کتابای هیچ فرقهی از فرقه هایی که مدعی اسلامن نداره اینه که شما مهمترین کتاب شیعه رو بعد قرآن، بعد نهج البلاغه، بعد صحیفه سجادیه، وقتی صفحه اولش رو وا میکنی که 10 جلد و 5000 صفحه، 2 جلدش 1000 صفحه اصول، 7 جلدش فقه، 1 جلدش هم یه گلستانه که همه نوع گل در این گلستان پیدا میشه. اصول کافی 2 جلد، فروع کافی 7 جلد، روزه کافی یعنی گلستان، روزه نه به معنی ذکر مصیبته، یعنی گلستان 1 جلد. کتاب مال اواخر قرن 2 و اوائل قرن 3 و کتابیه که زنده ترین کتاب شیعه است تا الان. 2 جلد اولش که معارف الهیه است و به درد کل مردم مسلمان دنیا میخوره، معارف حقه 1000 صفحه هست. من این 2 جلد رو در 2400 صفحه ترجمه کردم. 2.5 سال طول کشیده این ترجمه که وعده دادن 8 ماه 7 ماه دیگه چاپ بشه. این از نخبه ترین کتاب های ماست. این 5000 صفحه، شما صفحه اولشو که وا میکنی 1300 سال پیش این کتاب نوشته شده و کتابای هیچ کدام از 4 مذهب اهل سنت این ارزش رو نداره. اینه صفحه اول با این عنوان شروع میشه، باب العقل و الجهل، که این یه رساله کامله که عقل چه جایگاهی داره، چه منافعی داره، دنیا برای آدم چی کار میکنه، برزخ برای آدم چی کار میکنه، آخرت برای آدم چی کار میکنه، چه ارزشی خدا به کسی که عقلش در کار بیکار نیست عنایت میکنه. ما با عقل میتونیم مطالعه بکنیم، نه با چشم. ما اگه عقل نداشتیم 10,000 صفحه کتابم جلو چشم ما وا می کردن، به درد ما نمی خورد. نمی خورد. ما با چشم می بینیم، با عقل درک می کنیم، بعد درک تغییر پیدا می کنیم. یه منطقی در این شرق هستش، شرق کشور ما، که این منطقه از تقریبا بعد سبزوار شروع میشه تا بخارا و سمرقند و ماورا و نهر، که الان این منطقه 3-4 کشوره. اسم این منطقه خراسان بزرگ بوده، تمامش هم جزء خاک ایران بوده که نوکران استعمار و جنگجویان بی عقل این مناطق رو از دست دادن و از ایران جدا شد، ولی هنوز اسمش خراسان بزرگه. من جنگایی که در این منطقه شده رو مطالعه کردم، امیران این منطقه رو شناسایی کردم، سرداران این منطقه رو، خائنین این منطقه رو، ستمگران این منطقه رو، کامل تاریخ خراسان رو تا حدی میدونم، تاریخ کل ایران رو هم از زمان مادها، از اولین پادشاه ایران دیااکو تا الانم تو ذهنمه، نه اینکه مطالعه کردم، سه پیشمه. سودی نداره براتون، ولی همین امشب از دیااکو رو من میشمردم تا برسه به الان که کشور دست یه فقیهه، دست یه سید از اولاد پیغمبره. ولی به دردتون نمیخوره که من 200 به اصطلاح کارگردانان و حاکمان این کشور رو از زمان دیااکو بشمارم تا الان. خود خوندن تاریخ خیلی با آدم درس میده، خوندن تاریخ مردان بزرگ خیلی با آدم درس میده. هر چی شما مطالعه بکنید به ارزشتون اضافه میشه، به بزرگیتون اضافه میشه. هر چی مطالعه کنید، قیامت ائمه ما میگن اول عالمان مؤمن میرن بهشت، آخر جاهلان مؤمن میرن بهشت. اگه جاهلان هم دین نداشته باشن که هیزم جهنم. منظور از جاهلان مؤمن یعنی بی سوادا، نه یعنی نفهم. آدم نباید جهل به خودش، به جهان، به خدا، به معارف، به مسائل اخلاقی، به حلال و حرام داشته باشه. مطالعه ورزش عقله. عقل وقتی درک میکنه خاصیتش اینه، تغییر میده. وقتی آدم تغییر پیدا کرد، ممکنه منشأ آثار بزرگی بشه. میرسم به روایت حضرت رضا، یادم نرفته. اگه شما یادتون بره من یادتون میندازم. این خراسان بزرگ که الان شده 4-5 کشور، یا آقایی حیوان کرایه میداد به مردم، مردم میخواستن بار ببرن، میومدن الاغ ازش کرایه میکردن، میخواستن جایی برن میومدن قاطر و اسب ازش کرایه میکردن. اون روزگار اسم این شغل خربندگی بود. خربنده یه ترکیبه، یعنی کسی که مرکب به مردم کرایه میداد. مثلا الان اتومبیلای کرایه، الان دیگه روزگار قاطر و اسب و شتر نی، کرایه بدن، ماشین کرایه میدن، نوشته به کل کشور ما ماشین در اختیار میذاریم. این آدم غیر معروف بی سواد کرایه دهنده شتر و گاو و خر، یه روزگاری حاکم کل خراسان بزرگ شد. تو کتابای تاریخ ایران اسمش هست امیر عبدالله خلجستانی، حاکم خوبی هم بود، حاکم خردمندی هم بود، حاکم خدمتگزاری بود. حالا شده حاکم خراسان بزرگ، یعنی یه جغرافیای وسیعی در سیطره حکومتش. اون زمانی که شتر و گاو و اولاد کرایه میداد، یه رفیق داشت، گاهی میومد پیشش، نهاری، صبحونه‌ای، حرفی، نقلی، داستانی، بعدم میرفت. این وقتی که دید رفیق حیوان کرایه بدش، شده امیر خراسان بزرگه. گفت برم دیدنش. اومد دم دربار، دربارام که راه نمیدن مردم. مأمور دم در گفتش که با کی کار داری؟ گفت با امیر. گفت کی هستی؟ اسمشو گفت. گفت برو به امیر عبدالله بگو فلانی اومده دیدنت. تا اومد به امیر عبدالله گفت، امیر گفت سریع برین با احترام بیارینش و جاشم بغل دست من قرار بده. اومد نشست. گفت امیر تو مگه شغل خربندگی نداشتی؟ گفت چرا؟ گفت کسی تو رو نمیشناخت. چهار تا مسافری بارکشی می اومدن کنار کاروانسرا از تو حیوان اجاره می کردن. میشه به من بگی چی شد از خربندگی به امیری خراسان بزرگ رسیدی؟ کم نبود امارت خراسان بزرگ. و من یه روز سر کار بودم، یه دوست و اولاغ و اسب و قاطر و شتر کرایه دادم، قرارداد بستم، خسته بودم، اومدم خونه نهار بخورم و استراحت کنم. یه کتابی چند وقت بود تو تاخچه خونم بود. تمام اتاقای قدیم تاخچه داشت، خیلی خوب بود. گفتم این کتابو بردارم بخونم ببینم چی نوشته. کتابو برداشتم، روی کتابو دیدم نوشته دیوان حنظله بادقیسی، شاعر ایرانیه. این منطقه بادغیس الان از ایران جداست، یعنی جداش کردن. گوا کرد. این رباعی تو اون صفحه بود. مهتری یعنی سروری و آقایی. مهتری گر به کام شیر در است. اگر آقایی، بزرگی، شرافت یه لغمه یه تو گلوی شیر درنده، اونجا گذاشتن این آقایی رو. مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی، نترس برو دهن شیر رو وا کن و این لقمه آقایی رو از گلوی شیر بکش بیرون. آقاش یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا برو بزرگ شو، برو عزیز شو، برو صاحب نعمت شو، برو صاحب مقام شو. توی نیم بیت چهار تا مسئله گنجونده شاعر حنظله. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ روی آروی، یا اگه نمیری دنبال عزت و آقایی و سروری و مهتری و نعمت و جاه، برو بیمیر. بر چی زنده ای؟ اصلا برای چی زنده؟ هدف خدا از ساختن تو مگه شکم و شهوت بوده؟ تو رو که خدا مستوی القامه ساخته، تو رو که خدا احسن تقویم ساخته، تو رو که خدا توی تیکه سرت عزیزترین و با ارزشترین عضوا رو گذاشته، عقل، چشم، گوش، زبان، یعنی با ارزشترین اعضا تو سرته و سرت هم رو زمین نیست، سرت به طرف عالم بالاست. مستوی قامه آفریده شدی، یعنی شکلت نشون میده باید حرکت صعودی کنی. با سات صعود یعنی بالا رفتن معنوی. من کان، آیه تو سوره فاطر، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، هر کی آقایی میخواد. من کان یرید العزت، یرید یعنی خواستن، هر کی عزت و آقایی و سروری میخواد، کل عزت پیش خداست. خدا مقام برتره، نه مقام مکانی. خدا آسمون نی که ما سرمونو بلند بکنیم بگیم ای خدا. خدا وجود بی نهایت، کل جهان محاط خداست. ان الله علی کل شیء محیط، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگه مردم حبیب من از تو پرسیدن خدا کجاست، بگو نزدیکتون. چقدر به بندگانم نزدیکم. نحنو اقرب و الیهم من حبل الورید، من از جانشون به خودشون نزدیکترم. قدرت بی نهایت همه جا هست. کسی اگه خیال کنه خدا تو آسمونه، خدا رو محدود کرده، خدا رو جسم دانسته، اعتقادش خرابه، اعتقادش کافرانه است. ما سر بلند میکنیم، یعنی وجود ما میل به رفعت داره، این طبع رو در ما گذاشته. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، الیه یسعد الکلم الطیب، پاکی شما رو به مقام قرب من میرسونه. آلودگی شما رو به زمین میچسبونه. اونی که اهل زناس، اهل رباس، اهل حرام، اهل دروغ، اهل ظلم، اهل آزار به زن و بچه است، اون چسبیده به خاکه، اون نمیتونه به طرف من بیاد. گیره الیه یسعد الکلم الطیب، پاکی میل صعود به طرف خدا رو داره. والعمل الصالح یرفعه، تمام کارای مثبت هم مرکب رساننده انسان به خداست. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردان مرگ رویارو. اگه میخوای زنده بمونی برو دنبال عزت، شرافت، دینداری، تقوا، کرامت، سخاوت، عظمت، فکر، علم، خردورزی، قناعت. اگه میخوای بزرگ بشی. گو من این دیوانو بستم، گودم اینجور که معلومه خدا راه به سوی هر کمالی رو به روی انسان باز کرده، اومدیم رفتیم و زحمت کشیدیم و عقل به خرج دادیم و مطالعه کردیم و آراسته به دانایی شدیم و شدیم امیر خراسان بزرگ. جوونا عقل و معطل نذارید. جوونا، من این حرف دانشمندان آلمان رو قبول ندارم. اونا تا این حد بررسی کردن مغز انسان رو. دانشمندان آلمان، من کتابای مربوط به مغز و داخلی و خارجیشو مطالعه کردم. اطلاعاتم از مغز و عقل خیلیه. دانشمندان آلمان میگن عقل و مغز هر انسانی که کمم هست حجمش، شما مغز گوسفندو دیدین که هیچ وقت یه پشخاب سبزی خوری رو پر نمی کن. مغز گوسفندو میشه توی نلبکی بزرگ گذاشت، ولی حجم مغز ما از مغز گوسفند کوچیک‌تره. اونا به این نتیجه رسیدن که مغز هر کسی قدرت داره 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو حفظ بکن. 40 میلیون. بیشتر مردم 10 تا صفحه کتاب علمی حفظن؟ نه. هم مغزشون چی کار است؟ اسیر تو استخونا و زندانی. بیکار، بیکار. اما پیغمبر اینو قبول نداره که 40 میلیون صفحه کتاب و مغز میتونه تو خودش جا بده. پیغمبر میگه اطلب العلم من المهد الالله. شما از تولد تا دفن شدن میتونید علم منتقل بکنید به مغز. خود پیغمبر چقدر علم داشت؟ یه پروفسور آمریکا درس خونده دیگه. اینم عقل مراجع که نمیگم، عقل یه بازاری متدین نمیگم، از قول یه استاد دانشگاه نمیگم که خیلی مؤمنه. یه پروفسوری که من حدود 88 سالش بود رفتم دیدنش، همون رو صبحم که میدونست من میرم دیدنش صورتشو دو تیغه کرده بود. اینو از یه درس خونده امریکای ریش دو تیغه کرده تو سن 90 سالگی و کرواتی شنیدم. خیلی هم به من احترام کرد. من تعجب کردم. بعد معلوم شد تو شهر بزرگی که سومین شهر بزرگ ایران منبر میرم، صبح میمده پا منبرم احترام کرد. میگم مطالب شما همه اصولیه، همه متقنه، ریشه داره. گفتم آی پروفسور نفرمایید مطالب شما، بفرمید آیات قرآن و روایات اهل بیت، نه من، من چیزی بلد نیستم. اگر این آیات و روایات و معانیشو خدا از من بگیره باید برم هندونه فروشی. ایشون به من گفت، او متخصص بدن بود، گفت از زمان آدم تا الان مغز بزرگترین دانشمندان اسم بود، انیشتن، دکارت، کانت، ابن سینا، افلاطون، ارسطو، ارشمیدس، فیثاغورس، ارسطاطالیس، حکمای فلوتینی، اینا رو اسم برد. گو مغز اینا، زکریای رازی، یه سوم سلولاشون فعال بوده که شدن نابغه، نه نصفش، یه سومش، بقیه سلولا بیکار بودن، یعنی دیگه نمیتونستن بیشتر جلو برن. اما گفت من کتابایی که از روایات پیغمبر مطالعه کردم، دیدم پیغمبر درباره جهان، درباره انسان، درباره آینده، درباره گذشته، درباره روانکاوی، درباره طب، درباره نظامات جنگی، درباره معاشرت، هر چی نظر داده هنوزم فوق نظر کل دانشمندان جهانه. گفت برای من ثابت شده که 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر به شدت فعال بود. چرا معطل میکنیم این گنجینه عظیم الهی رو؟ حالا از حضرت رضا بشنوید، عقل رو معطل نکنید، از امشب اهل مطالعه بشین، شعرهای خوب ببینید، شعرهای خوب حفظ کنید، یه 50 تا روایت حفظ کنید، یه 10 تا سوره قرآن رو با ترجمه حفظ بکنید، کلمات قصار امیرالمؤمنین رو حفظ بکنید. امام هشتم می‌فرماید لیس العباده، لیس العباده کسرت الصیام و صلات، یا از صلات و صیام، بندگی خدا و عبادت خدا به نماز زیاد خوندن و روزه زیاد گرفتن نیست. انما العباده، عبادت واقعی، التفکر فی امر الله، درباره کارای خداست. بیشین درباره خودت فکر کن که از یه ذره خاک خدا تو رو چگونه آفریده که این خاک مرده رو تبدیل به ظرف عقل و وجدان و علم و دین و عاطفه و محبت کرده. فکر کن در حد خوده، دینشو فکر کن، تو این آیات قرآن فکر، در این روایات فکر کن. ما اگه فکر نداشته باشیم، ما اگه اطلاعات نداشته باشیم، دشمن تمام مایه های وجودی ما رو غارت میکنه. مثل اینکه مال خیلی از جوان ها رو غارت کرد، جوان آراسته، مورد عشق مادر، محبت پدر، خوش قیافه، خوش حافظه، خوش عقل، حالا شده تو شوراباد زانو رو بغل گرفته و مچاله شده و بیریخ شده و از نرسیدن هروئین و شیشه سر شب تا صبح عربده میکشه، گاهی هم میمیره. به چه درد این جهان خورد این جوان؟ هیچ. ارزشش چی شد؟ دشمن به صورت رفیق غارت کرد. اینه که دشمن شناسی واجبه، تحصیل علم، طلب العلم فریضتون واجبه، دینداری واجبه. اینا همه قلعه های محکمیست که ما رو در خودش حفظ میکنه، از حمله دشمن مسئول میکنه. یقینم. بحثم تمام. هیچ تا حالا تو این مسئله فکر کردید که تو مدینه حضرت سجاد منهال ابن عمر کوفی رو که دید، منهال گوی ابن رسول الله من خبرهای خوشی از کوفه دارم، فرمود بگو. گو مختار ابراهیم ابن مالک اشتر قیام شیعه بر علیه بنی امیه، یبن رسول الله شم رو کشتن، خولی رو کشتن، سنان رو کشتن، عمر سعد رو کشتن، امام همه رو ساده تلقی کرد، خب کشتن، رفتن جهنم. حرفشو قطع کرد امام، گو همه خبراتو نگرد و از هرمله برای من دو. و این جمله رو فرمود، خیلی عجیبه، 71 نفر رو کشتن اینا، امام فرمود هرمله دل ما رو آتش زد. چون اینایی که کشته شدن بالاخره میدان رفتن، درگیر شدن، جنگ کردن، کشتن، کشته شدن، اما بچه 6 ماهه که جنگ نکرد، بچه 6 ماهه که دست شمشیر گرفتن نداره. چه زیبا با پدر تو حال خودش صحبت کرده، چه زیبا. بابا شاهباز وحدتم من در نشست، عیب نبود شاهم ار گیرد به دست. لایق شاه هیچکی بلند نمیشه دیدن یه حاکمی بره یه یخچال یه تونی برداره ببره، میره دیدن یه حاکم یه شمش طلا میبره، یه الماس میبره. لایق شاه ارمغان کوچک است، کوب قیمت بیش و در وزن اندک است. بعد گو بابا گر ندارم بازوی شمشیر جو، من نمیتونم برم میدان بجنگم. گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. نیست دست از بحر دفع دشمنم، اما دست آن دارم که گیرم دامنم. وقتی ارمله حمله کرد با تیر سه‌شعبه، رو کرد به بچه غم مخور ای کودک دردی کشم. من خودم تیر از گلویت میکشم. غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. مخفی از چشم زنان دل پریش، می کنم قبر تو را با دست خیش. واقعاًم پنهان رفت یه قبر کوچکم، وقتی جنازه شیش ماه رو بغل کرد وارد قبر کنه، دید صدای رباب میاد. مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم.